تلاشن، تحقیقات علمی میکنن، تحقیقات سنتی میکنن، در صنعت، در کشاورزی فعالیت میکنن، در سلامت، در امور پزشکی کار میکنن، کابوش های علمی میکنن، در حوزه های علمیه جوان های فاضل و با استعداد در زمینه های معارفی کار میکنن، کارهای جدید، حرف های نو، فعالیت های فرهنگی در سرتاسر کشور، در جاهای مختلف، در نویسندگی، در تولید کتاب، در شعر، در سینما، در هنر، در نقاشی، در هنرهای تجسمی، در فعالیت های تبلیغی و دینی، در رونق بخشیدن به فضای جامعه. این راهپیمایی های عظیمی که به مناسبت اربعین، به مناسبت اعیاد نیمه شعبان، قدیر و غیره در سرتاسر کشور انجام میگیره، کار همین جوان هاست. اینا همه عوامل امیدزاست. اینا پیداست جوان های ما فعالند. ما توانهای تبلیغاتیمون متاسفانه اونچنان رسایی لازم رو ندارد که بتوانه اونچنان که اتفاق میفته در معرض دید مردم قرار بده. اینا همه جلوه های امیدزاست در کشور، مظهر نشاط کشوره، مظهر امیدواری کشوره. این نشون میده که مجموعه ملت ما به خصوص جوانهای ما با نشاطن، با تحرکن، با حرکتن، با ابتکارن، امیدوارن. خب از اون طرف انسان میبینه بعضی افراد به نظر بنده غافل، منفی بافی میکنن. هم وجود امید در جوانها رو انکار میکنن، هم سعی میکنن امید رو از دلها زایل کنن. چرا؟ به نفع کیه این کار؟ قلمش رو به کار میاندازه برای اینکه استدلال کنه که به آینده نمیشه امیدوار بود. اینا وجود داره، اینا چیزاییست که بنده میبینم خودم. مقاله می نویسه استدلال میکنه که با آینده نباید امیدوار بود. خب چرا؟ چرا نباید امیدوار بود؟ با این همه عوامل امیدزا مثل این که کمین گرفتن که روح امید رو در جوانها از بین ببرن، بمیرانند. سالهاست دشمن این کار رو داره میکنه، موفق نشده. سالهاست با تبلیغات گوناگون، با انواع و اقسام ترفندهای تبلیغی و رسانه‌ای و اینها دارن تلاش میکنن ضعف‌های ما رو بزرگ نمایی میکنن. خب ما در کشور ضعف‌هایی داریم، 10 برابر بزرگ میکنن اون رو. پیشرفت‌هایی داریم، اونا رو مسکوت میگذارن، گاهی انکار میکنن. مسئولین نظامی ما فرض بفرمایید که یه ابزار دفاعی رو، یه موشک رو تولید میکنن، پرتاب میکنن، تو تبلیغات اونها گفته میشه که این دروغه، دلو چشمه پرتاب کردنش. یعنی دشمن داره این کار رو میکنه، اما در داخل کشور چرا این کار رو بکنن؟ بعض از افراد به نظر من این غفلت رو نبایستی، این غفلت رو ما به خودمون اجازه بدیم. نباید این خطا رو مرتکب بشیم.
نفس صبح.
در جام شفق نور خدا ریخته ای، ما با نفس صبح در آمیخته ای.
به نام خدا و با سلام خدمت شما شنوندگان عزیز و مؤمنان و عاشقان قرآن کریم. برنامه امروز رو با تلاوت آیات 105 تا 122 سوره مبارکه شعرا آغاز می‌کنیم و سپس به ترجمه و توضیح آیات تلاوت شده توسط آقای دکتر نیکنام توجه خواهیم کرد.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. كذبت قوم نوح المرسلين إذ قال لهم أخوهم نوح ألا تتقون من المرجومين.
بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام خدمت شنوندگان گرامی، ترجمه آیات تلاوت شده امروز را آغاز می‌کنیم. در برنامه گذشته علاوه بر داستان ابراهیم علیه السلام، عاقبت مخالفان حقیقت را دیدیم که به چه سرنوشت شومی دچار می‌شوند. همچنین اشاره کردیم که خداوند تبارک و تعالی از مطرح نمودن داستان واقعی انبیای بزرگ و سرگذشت اقوام پیشین، بیدار ساختن وجدانهای خفته و ایمان آوردن به آیات الهی و آموختن روش زندگی صحیح را اراده فرموده است. آنسان که همگان به میل و اختیار خیش و نه به جبر و تحمیل به کسب فضائل سوری و معنوی از روی الگوها و اسوه‌های یاد شده بپردازند و به نعمتهای اخروی جاودانی برسند. باری در ادامه آن یاداوری‌های حکیمانه از داستان یکی دیگر از قهرمانان توحید و اسوه‌های صبر و امید سخن به میان می‌آورد. از نوح، از اولین پیامبر اولوالعزم الهی. آنچنان که از ظواهر آیات پیداست، قوم نوح یکی از سرسخت‌ترین و کفر پیشه‌ترین اقوام گذشته بشری بودند. در آیه 105 سوره شعرا چنین آمده است: قوم نوح رسولان را تکذیب کردند. از این آیه دانسته می شود که قوم نوح به هیچ یک از رسولان خداوند ایمان نداشتند، برخلاف برخی از اقوام که به پیامبران گذشته معتقد بوده و به پیامبر خیش ایمان نمی آوردند. به هر حال قرآن نوح علیه السلام را به عنوان پیامبری بیمدهنده و دلسوز که با صبر و پشتکار از هدایت قوم گمراه خود دست بر نمی دارد معرفی می کند. در آیه 106 آمده است: هنگام که برادرشان نوح با آنها گفت آیا تقوا پیشه نمی کنید؟ می بینیم که از نوح به عنوان برادر آنان تعبیر شده است و این نهایت پیوند محبت آمیز را بر اساس مساوات و برابری مشخص می کند و نشان می دهد که او بیان که بخواهد برتری جویی نسبت به آنان داشته باشد، با نهایت صفا و صمیمیت آنها را به پرهیزکاری دعوت می کرد. و باز مشاهده می کنیم که دعوت وی به تقواست، همان چیزی که اصل هر خیر و ریشه هر نعمت است. آیا نمی بینیم که قرآن می فرماید تنها از پرهیزکاران اعمال پذیرفته می شود؟ انما یتقبل الله من المتقین. آری، تقوا خمیرمایه هر گونه هدایت، رحمت و نجات است. سپس در آیه 107 می فرماید من برای شما رسول امینی هستم. اشاره به امانت در کلام اکثر رسولان الهی هست، زیرا امانتداری و صداقت از زمره اصول لایتغیر و به منزله پایه‌های اعتقاد مردم به پیامبران است. آنگاه در آیه 108 می‌خوانیم تقوای الهی پیشه کنید و مرا اطاعت نمایید. این بار با تأکید تقوای نسبت به خداوند را یادآور می شود و می خواهد که به آن عمل کنند و برای این کار اولین گام را اطاعت از خیش، یعنی اطاعت از کسی که فرستادی خداوند و مجسمه اخلاق و اسوه کامل تقواست می شمارد. در آیه 109 راه را بر شبهه معاندین می بندد و انگیزه خود را تنها خدا و عمل به دستورات او معرفی می فرماید. من هیچ مزدی از شما در برابر این دعوت نمی خواهم، اجر من تنها بر پروردگار عالمیان است. واضح است که انگیزه های الهی معمولا دلیل بر صداقت مدعی نبوت است، در حالی که انگیزه های مادی به خوبی نشان می دهد که هدف سودجویی است. سپس در آیه 110 تأکید بر تقوا و اطاعت از خیش که در حقیقت همان اطاعت از دستورات الهی است می نماید. تقوای خداوند را پیشه کنید و از من اطاعت کنید. در مقابل نوح، گروهی از سرسخت‌ترین و لجوج‌ترین افراد کافر و مشرک قرار گرفته و سعی در مخدوش کردن چهره دعوت وی را داشتند. در آیه 111 می‌خوانیم: گفتند آیا ما به تو ایمان بیاوریم در حالی که افراد پست و بی ارزش از تو پیروی کردند؟ این مستکبران خیره سر که معیارهای سنجش ارزش‌ها را هرگز نشناخته بودند، شخصیت افراد را به مال، ثروت و لباس زیبا یا گران قیمت می دانستند و از پاکی، تقوا و صفات عالی انسانی که در طبقات فقیر و کم درآمد بسیار بوده و هست و در اشراف بسیار کم می توان یافت، غافل بودند. در آیه بعد، یعنی آیه 112، پاسخ نوح را می شنویم. نوح گفت: من چه می دانم آنها چه کاری داشتند؟ بلکه مهم امروز است که دعوت رهبر الهی را لبه گفته و در مقام خودسازی برآمده و قلب و دل خیش را در اختیار حق گذاشتند. در آیه 113 برای توضیح می‌فرماید: حساب آنها بر پروردگار است و بس، اگر شما دریابید. یعنی اگر در گذشته چیزی بر خلاف حق از اینها دیده شده، حساب آن با خداوند است، اگرچه من از آنها چیز بدی سراغ ندارم. ولی بر فرض اگر چنین باشد که شما میگویید، باز این موضوع منافی مقصود نیست و حساب آنها با خداوند است. ثروتمندان و گمراهان در حقیقت با این جملات خواسته بودند که نوح آن گروه اندک ایمان آورده را از خیش براند، لکن نوح به آنها با قاطعیت جواب منفی داد: من هرگز مؤمنان را طرد نخواهم کرد. و اعلام فرمود که وظیفه من رساندن پیام است. در آیه 115 آمده است: من تنها انذار کننده آشکاری هستم. میخواست به همه بفهماند که هر کس این هشدار مرا بشنود و از راه انحراف به صراط مستقیم بازگردد، پیرو من است، هر که باشد و در هر وضع مادی و شرایط اجتماعی. مخالفین نوح چون نتوانستند در برابر سلاح منطق و تکیه بر اصول اولیه انسانی نوح مقاومت کنند، چون همه مخالفان حق در طول تاریخ به اعمال زور پرداختند. در آیه 116 آمده است: گفتند ای نوح، اگر خودداری نکنی سنگ باران خواهی شد. در اینجا قرآن به شرح مدت زمان دعوت نوح علیه السلام نمی پردازد و نتیجه را بیان می فرماید، لکن در آیات دیگری مدت ایام دعوت وی را 950 سال آورده است. به هر حال آیه 117 نشان دهنده عاقبت مخاصمه مشرکان با وی را روشن می‌سازد. می‌بینیم که نوح از دست قوم خیش به تنگ آمده و به خداوند شکایت می‌کند. گفت: پروردگارا، قوم من مرا تکذیب کردند. و در پیان در آیه 118 هم بر آنها نفرین می کند. اکنون میان من و اینها جدایی بیفکن و داوری کن و مرا و مؤمنین همراهم را نجات ده. اگر چه رحمت الهی همواره بر غضب وی در ظهور سبقت دارد، لکن خداوند خود وعده عذاب به کسانی داده است که از پس دیدار آیات روشن الهی و نصایح پیامبران باز به سرکشی خیش ادامه می دهند. بنابراین با دعای مستجاب پیامبر عظیم الشأن خدا، نوح آثار عذاب بر آن قوم کوردل گمراه آشکار شد. در آیه 119 و 120 چنین می‌خوانیم: ما او و کسانی را که با او بودند در کشتی که مملو از انسانها و حیوانات باقی مانده بود رهایی بخشیدیم، سپس بقیه را غرق کردیم. در اینجا با تمام شدن داستان نوح، بار دیگر خداوند همان نتیجه ای را که از پی داستان پیامبران آغاز سوره بیان فرموده بود یادآور می گردد. در آیه 121 و 122 چنین آمده است: در این ماجرا نشانه روشنی است، اما اکثر آنها ایمان نیاوردند و همانا پروردگار تو عزیز و رحیم است. خب عزیزان شنونده، با ترجمه آیه 122 سوره شعرا به پایان برنامه امروز میرسیم. تا برنامه آینده که به ترجمه و توضیح فراز دیگری از این سوره مبارکه میپردازیم، شما را به خدای بزرگ میسپاریم. خدا حافظ شما.
جلوه‌گاه آیین، فرهنگ و تاریخ ایران زمین. روایتگر حدیث پایداری و جانفشانی فرزندان وطن. رادیو ایران در کنار و همراه ملت ایران. موج اف ام ردیف 90 مگاهرتز. ایران را بشنو.
تقویم تاریخ
به نام خدا. امروز سه‌شنبه هفتم فروردین سال 1403 هجری شمسی، مطابق با 15 رمضان المبارک سال 1445 هجری قمری و برابر با 26 مارس سال 2024 میلادی است. 15 رمضان سال سوم بعد از هجرت، 1442 سال پیش، حضرت امام حسن مجتبی علیه السلام ولادت یافت. سید جوانان اهل بهشت، سبط اکبر، ریحانت الرسول، حضرت امام حسن مجتبی علیه السلام در تاریخ 15 رمضان سال سوم هجری در مدینه النبی ولادت یافتند. ایشان پس از شهادت پدر بزرگوارشان حضرت علی ابن ابی طالب علیه السلام مدتی رهبری مسلمانان را بر عهده گرفتند و سپس برای جنگ با معاویه ابن ابی سفیان مهیا شدند، ولی در پی خیانت گروه زیادی از لشکریان آن حضرت به ناچار با معاویه صلح کردند. امام حسن مجتبی علیه السلام پس از مدتی از کوفه به مدینه منوره بازگشتند و به امامت و رهبری جامعه اسلامی ادامه دادند تا آنکه سرانجام به تحریک معاویه مسموم شدند و به شهادت رسیدند. پانزدهم رمضان المبارک، آغاز هفته اطعام نیازمندان و اکرام ایتام و روز اکرام. هفته اکرام با هدف تقویت روحیه عدالت‌خواهی و گسترش فرهنگ محرومیت زدایی میان مردم و ایجاد ارتباط منسجم میان نهادها و سازمانهای مسئول در عرصه محرومیت زدایی تعیین شده است. ترویج سنت‌های نیک و گسترش فرهنگ نیکوکاری و توجه به نیازمندان و ایتام از مهمترین تکالیف مسئولان نظام مقدس اسلامی است. توجه به دیگران و برطرف ساختن مشکلات آنان هم موجب ایجاد آرامش در اجتماع می شود و هم زمین ساز رشد و پیشرفت فرهنگی جامعه است. ششم مارس سال 1827 میلادی، 197 سال پیش، بتوون، موسیقیدان شهیر آلمانی، درگذشت. لودویگ وان بتوون در سال 1770 میلادی در شهر بن آلمان متولد شد. وی دوران کودکی و نوجوانی سختی را پشت سر نهاد، ولی با این حال توانست از محضر موسیقیدانان بزرگ زمان خود چون موزارت و هایدن بهره برد. بتوون در ابتدا بیشتر به سنت‌های موسیقی کلاسیک پایبند بود و علی‌رغم کم شدن حس شنوایی‌اش به ساختن آثار خود ادامه داد. وی که از 49 سالگی به کلی ناشنوا شد، آثار برجسته‌ای خلق کرد. لودویگ وان بتوون سرانجام در 26 مارس 1827 میلادی در 57 سالگی درگذشت. هفتم فروردین سال 1340 هجری شمسی، 63 سال پیش، حسین کاظم‌زاده ایرانشهر درگذشت. حسین کاظم‌زاده در تبریز متولد شد. پس از تحصیلات مقدماتی به مدرسه عالی اجتماعی پاریس رفت و در آنجا فن روزنامه نگاری را آموخت. وی در پاریس به همراه علامه محمد قزوینی انجمن مصاحبات ادبی و علمی ایرانیان پاریس را بنیان نهاد. این نویسنده ایرانی پس از چندی به تدریس زبان و ادبیات فارسی در دانشگاه کمبریج مشغول شد. ایشان در سال 1301 هجری شمسی مجله ایران شهر را در استانبول به مدت 4 سال چاپ و منتشر کرد. حسین کاظم‌زاده ایران شهر سرانجام در تاریخ 7 فروردین سال 1340 در 78 سالگی در سوئیس رخت از جهان بربست.